معنای حاکم بر جوامع. پس قانون یه وقتی که اهم از جوامع بشری و سایر چیزها هست، مثل قانون آرشمیدس که ربطی به جامعه بشری نداره، یه وقت نه خاص جامعه بشریه، باز همینجا هم قانون دو شاخه میشه، یک هنجار اجتماعی که امر اعتباری و قراردادیه، یک امر تکوینی، اون قراردادیش میشه شریعت، اون امر تکوینیش در جامعه بشری میشه سنت.
یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما را.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه امروز در مسیر دانایی هم در همینجا به پایان رسید. از اینکه همراهی کردید امروز هم ما را بسیار سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب عزیزان ارجمند شنونده، به پایان بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم آنچه شنیدید مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار گرفته باشد. همکارانم در ادامه با بخش نیمروزی همراه شما خواهند بود. خداوند یار و یاورتان.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما خوبان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روزی دیگر، در پنجشنبه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما خوبان باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه هایی که تقدیم حضورتان می گردد لذت برده و رضایت خاطر شما از همراهی با رادیوی خودتان جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 6:50 دقیقه می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما خوبان خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اخبار به سمع شما خوبان خواهد رسید. بعد از اخبار گزارش ویژه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. بعد از اخبار و گزارش ویژه، گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم. با مدت نیم ساعت با نزدیک شدن به اولین سالگرد شهادت سردار رشید ارسلام، حاج قاسم سلیمانی با مدت 20 دقیقه شنونده بیانات مقام معظم رهبری خواهید بود که دیروز صبح به همین مناسبت سخنان مهمی ایراد فرمودند. در ساعت 1:40 ویژه برنامه با نام افق مشترک پخش خواهد شد. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم شما خوبان می‌کنیم به مدت 15 دقیقه. 2:15 برنامه انعکاس تقدیم علاقمندان می‌گردد. در ساعت بعد از برنامه انعکاس آیا میدانید را به بخش تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از برنامه در وادی نور طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود، چون پخش این برنامه بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل می باشد. شما خوبان می تانیم در ساعت 4:07 شننده این برنامه باشید. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. سیاست روز عنوان برنامه است که در ساعت 6 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. شما خوبان میتوانید برنامه پند پیران را بعد از برنامه سیاست روز شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:04 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید صدر اعظم پاکستان بر حمایت کامل اسلام آباد از روند مذاکرات صلح با رهبری افغان ها. تأکید فرمانده مرکزی اردوی آمریکا بر ادامه حضور بلند مدت نظامیان خارجی در افغانستان. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران: ایران نمیتواند تمام هزینه های اجرای برجام را متقبل شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. صدر اعظم پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور افغانستان بر حمایت کامل اسلام آباد از روند مذاکرات صلح با رهبری افغانها تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، عمران خان چهارشنبه شب در این گفتگوی تلفنی از پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه استقبال کرد و گفت ارتباط اسلام آباد با دولت محمد اشرف غنی و طالبان تلاشی برای پایان جنگ و آتش‌بس در این کشور است. صدر اعظم پاکستان بار دیگر از دولت افغانستان و طالبان خواست برای اتخاذ تدابیری برای کاهش خشونت که منجر به آتش‌بس شود تلاش کنند. عمران خان و محمد اشرف غنی توافق کردند که به همکاری خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و توسعه همکاری‌های دو جانبه ادامه دهند. شاه محمود قریشی نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با هیئت 8 نفری دفتر سیاسی طالبان در دوحه به ریاست ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد درخواست اصلی پاکستان از طرفهای درگیر در افغانستان کاهش فوری خشونت‌ها و پیشروی در مسیر آتش بس است. بر اساس این گزارش قریشی از اراده جدی گروه طالبان برای برقراری صلح در افغانستان گفت و افزود توافق طرفهای گفتگوی بین الافغانی درباره دستور کار مذاکره پیشرفت خوبی است. وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز نگرانی از توقف 20 روزه در مذاکرات دوحه گفت وضعیت فعلی گام‌های فوری برای رسیدن به توافق صلح را تضمین می‌کند و امیدواریم دوره آتی گفتگوهای داخلی افغانستان در 16 ماه جدی از سر گرفته شود. وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با هیئت طالبان همچنین گفت روابط تجاری خوبی بین پاکستان و افغانستان وجود دارد و بندر گوادر می‌تواند در این زمینه مفید باشد. اختلاف میان دولت افغانستان و طالبان بر سر تعیین محل روند مذاکرات صلح همچنان ادامه دارد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه بار دیگر گفت دور بعدی مذاکرات صلح افغانستان با این گروه باید در قطر ادامه یابد. محمد نعیم با پیشنهاد مقامات افغانستان از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور مبنی بر ادامه روند مذاکرات صلح در کابل مخالفت کرد و افزود دور بعدی مذاکرات باید بر اساس توافق صورت گرفته از قبل در قطر برگزار شود. همکارم زبی الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
اگر مذاکرات صلح یک روز به تاخیر انداخته شود به ضرر مردم افغانستان است. پس از آن که هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان به تعطیلات 22 روزه رفتند، نگرانی‌ها در راستای تاخیر مذاکرات و افزایش خشونت‌ها بیشتر گردیده. رئیس جمهور اشرف غنی گفت باید دور دوم مذاکرات در داخل افغانستان جایی که طالبان انتخاب کنند برگزار شود. این نظر رئیس جمهور با واکنش طالبان مواجه کردید. اکنون این نگرانی قوت گرفته که مبادا محل برگزاری دور دوم باعث طولانی شدن زمان تأخیر نشست هیئت‌های مذاکره کننده شود. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفت ترجیح ما این است که مذاکره در داخل کشور صورت بگیرد، اما اگر مسئله محل مذاکرات باعث حتی یک روز تأخیر مذاکره شود به زیان ما و مردم افغانستان است.
یکی دو مسئله ای که در قدم اول ما شما باید عمر فیصله کنیم، مسئله محل مذاکره است تو نهایی باشه پیش شما نهایی شود که باز دور چی نشه. اگر این مذاکره یک روز معطل شود باید تن باشه که مشکلات ما زیاد میشه، مشکل مردم افغانستان زیاد میشه.
و افزود که نباید محل برگزاری نشست بر مذاکرات سال تأثیر بگذارد.
طبعا ترجیح ما ایست که اگر مذاکره بین خود افغانستان در کشور ما باید صورت میگرفت صورت بگیرد، اما چون این به توافق هر دو طرف مربوط است روش بس میکنیم و محل مذاکره نباید مانع شروع مذاکره شود.
عبدالله تأکید کرد که محل مذاکرات به توافق دو طرف هرچه زودتر مشخص گردد و مذاکرات به زمان تعیین شده برگزار شود. هیئت مذاکره کننده سال دولت افغانستان به کابل برگشته و با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دیدار داشته و قرار است موضوعات آجندا به بحث گرفته شود و هیئت طالبان بر ریاست ملا برادر به پاکستان رفته با قریشی وزیر خارجه و عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار داشته و رایزنی میکند. هیئت های دو طرف موضوعاتی که مورد بحث قرار گیرد و در آجندا جا داده شود با یک دیگر مبادله کردند. یکی از خواستهای مهم طالبان مسئله نظام اسلامی است که در پیشنهاد این گروه مطرح شده است. سید اسحاق گیلانی یک تن از رهبران جهادی و سیاسی میگوید طالبان باید در خصوص نظام اسلامی توضیح دهند که چیست، چگونه میخواهند.
طالبان امی اسلامی که اونا میگن که شورای اسلامی و نمیشون حکومت اسلامی، امیر یک مقدار تشریح کنن بر ملت افغانستان که ملت افغانستان مطمئن شود.
در حالی که نظام سیاسی که در افغانستان بر پایه قانون اساسی این کشور بنایافته اسلامی دانسته می شود، شمار وقفه پیش آمده در مذاکرات را طولانی دانسته ابراز نگرانی می کنند که این وقفه باعث نشود تا مذاکرات رنگ دیگری به خود بگیرد و مشکلات افزایش یابد. مردم افغانستان از جنگ خسته شده و خواهان برقراری آتش بس و صلح پایدار در این کشور می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی برای بررسی وضعیت عمومی ولایت قندهار وارد این ولایت شد. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان و گزارش این خبر.
با سلام، آخرین جزئیات از سفر آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که ریاست جمهوری افغانستان در کابل این سفر را و هدف آن را هم اعلام کرده است و گفته است که هدف این سفر یک روزه رئیس جمهور غنی به قندهار ارزیابی وضعیت قندهار و گفتگو در مورد صلح با اقشار مختلف این ولایت است. البته آقای غنی ساعت پیش به ولایت قندهار رسید و او از سوی معاون اول خود آقای امرالله صالح و رئیس شورای امنیت ملی، برخی از اعضای کابینه و مقامات حکومت افغانستان از کابل همراهی می شود و هم اکنون سرگرم گفتگو با مقامات محلی و رهبران قومی است. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار در مورد جزئیات این سفر گفت که پس از ورود آقای غنی به این ولایت، اجندای ترتیب شده که بر اساس آن رئیس جمهور با اقشار مختلف از جمله جوانان، زنان، علما و افراد بانفوذ قندهار و مقامات محلی دیدارهای جداگانه خواهد داشت. البته برای این سفر آقای غنی تدابیر شدید امنیتی در سراسر شهر قندهار اتخاذ شده است و حتی نظام ترافیکی و ربط آمد مردم در شهر قندهار خیلی خیلی محدود شده است و در مرکز شهر قندهار، خصوصا در نزدیک دفتر والی قندهار و خرقه شریفه قندهار هم تدابیر شدید خاصی اتخاذ شده است و حتی برخی گزارش ها حاکی از آن است که با آن که هنوز اکثریت دیدارهای آقای غنی در مقام قلوردوی قندهار هست، ولی برخی گزارش ها حاکی از آن است که هنوز صحیح نشد البته این گزارش ها که ممکن آقای غنی به خرقه مبارکه شهر قندهار، یک مکان بسیار مهم و مذهبی در جنوب افغانستان و در سطح افغانستان شمرده می شود، به اینجا تشریف بیاورد و یک سخنرانی بسیار حساس و مهم در مورد صلح مذاکرات با طالبان و موقف دولت افغانستان را از این مکان تقدیم مردم قندهار و حتی مردم تمام افغانستان داشته باشند. در گرد اطراف این مسجد یا خرقه شریفه هم تدابیر بسیار سخت از دیروز به این طرف اتخاذ شده است و سفر آقای غنی به قندهار در حال صورت میگیرد که قندهار در این اواخر گواه حملات سخت طالبان بود و ولسوالی ارغنداب قندهار که ولسوالی استراتژیک و نزدیک به شهر قندهار است، حملات بسیار وسیع و سخت طالبان را در چند روز اخیر و هفته های اخیر شاهد بودم. البته یک نکته بسیار مهم هم در این سفر که ربط دارد و امکان دارد که به ارتباط نباشد و این است که آقای حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان چند پیش اعلام کرد که طالبان باید دور دوم مذاکرات را در داخل افغانستان قبول کند و اینجا این مذاکرات آغاز شد. بعد از اون والی قندهار، رئیس شورای علمای قندهار و رئیس شورای ولایتی قندهار هم در یک پیام ظاهر شدند و به طالبان صدا کردند که بیایند این بار مذاکرات و دور دوم را در شهر تاریخی قندهار آغاز کند. و وحید عمر، یکی از اعضای بسیار مهم تیم مذاکراتی دولت افغانستان، هم چند روز پیش اعلام کرد که طالبان باید از اسلام آباد به سوی قندهار زحمت بکشد و این بار به جای هتل های مجلل خارجی ها در یک مکان مقدس خود ما که در داخل افغانستان است و خرقه مبارکه قندهار است، اینجا این دور مذاکرات را آغاز کنیم.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. ادامه خبرها. فرمانده مرکزی اردوی آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری افغانستان بر ادامه حضور بلند مدت نظامیان خارجی در این کشور تاکید کرد. با گزارش ایرنا، جنرال مارک میلی در این دیدار مدعی شد حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان با دادن آموزش نظامی به نیروهای اردوی این کشور کمک خواهد کرد در برابر حملات طالبان مقاومت کنند. این جنرال آمریکایی سپس با فریب دادن افکار عمومی مردم افغانستان، کاهش خشونت‌ها و پایان جنگ در این کشور را خواستار شد. فرمانده مرکزی اردوی آمریکا بدون اطلاع قبلی در حالی به کابل سفر کرده که چند روز پیش فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان دستور خروج نظامیان از این کشور را صادر کرده بود. اسکات میلر گفته بود شمار نظامیان آمریکایی باقی مانده در افغانستان 2500 نفر خواهد بود. این اظهارات تحریک‌آمیز و دروغین جنرال مارک میلی در حالی است که آمریکا پس از 20 سال حضور شکست خورده در افغانستان همچنان عامل ناامنی، بی‌ثباتی، جنایت، کشتار، گسترش جنگ و تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه است و یکی از خواسته‌های طالبان برای پایان جنگ و آتش‌بس دائمی در این کشور خروج تمامی اشغالگران تروریست از افغانستان بر اساس بخشی از مفاد قطعنامه و اصطلاح صلح آمریکایی در قطر است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران نمیتواند تمام هزینه‌های اجرای برجام و رفتارهای غیرقانونی دیگران را متقبل شود. با گزارش اداره کل تلارسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در 17 نشست کمیسیون مشترک برجام که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با اعتراض به مواضع اخیر سه دولت اروپایی پس از ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران گفت سه دولت اروپایی به جای محکومیت ترور ددمنشانه دانشمند هسته‌ای ایران، مجازات قانونی یک شخص مجرم را محکوم کردند. رئیس هیئت ایران در جلسه برجام تصریح کرد طرف‌های اروپایی همواره فقط از ایران می‌خواهند در برابر همه رفتارهای غیرقانونی و خصمانه، چه تحریم‌های آمریکا باشد و چه خرابکاری در نتنز و ترور دانشمندان هسته‌ای خود خیشتندار باشد، در حالی که ایران نمی‌تواند تمام هزینه‌های اجرای برجام و رفتارهای غیرقانونی دیگران را متقبل شود و سایرین هم باید برای حفظ برجام هزینه بدهند. عراقچی درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون بازگشت آمریکا به برجام نیز گفت ایران همواره مواضع خود را به صورت شفاف بیان کرده و حاضر است. پس از بازگشت آمریکا به انجام تعهدات خود در برجام و اعاده وضعیت به شرایط جنوری 2017، اجرای تعهدات برجامی خود که وفق بندهای 26 و 36 برجام آنها را متوقف کرده است از سر بگیرد. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد سه دولت اروپایی که خود را پایبند به دموکراسی و قواعد آن می‌خوانند، نباید از دولت ایران انتظار داشته باشند که اصول دموکراسی را نادیده گرفته و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید صدر اعظم پاکستان بر حمایت کامل اسلام آباد از روند مذاکرات صلح با رهبری افغان ها. تأکید فرمانده مرکزی اردوی آمریکا بر ادامه حضور بلند مدت نظامیان خارجی در افغانستان. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران: ایران نمیتواند تمام هزینه های اجرای برجام را متقبل شود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی رویدادی است که در امتداد خصومت ورزی‌های دیرینه آمریکا علیه ایران قابل تحلیل و بررسی است. سخنان صبح دیروز حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام تأکید بر این واقعیت تاریخی دارد. ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان تصریح کردند. شهید سلیمانی به قهرمان امت اسلامی نیز تبدیل شد. سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک استراتژیست نظامی دروغ بودن ادعاهای آمریکا در جنگ با تروریسم را آشکار کرد. خطوطی که سردار سلیمانی در جغرافیای مقاومت ترسیم کرد، در آمریکا و اسرائیل برای تجزیه منطقه را به شکست کشاند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در اقدامی تروریستی به دستور ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق یا 8 شبی و 8 نفر دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسید. دکتر سید رضا میرطاهر، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و تحلیل بیشتر پیرامون این موضوعات.
مقام معظم رهبری روز چهارشنبه در دیدار با ستاد بزرگداشت سالگرد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بیانات مهمی که داشتن ضمن تاکید بر این که ایران انتقام سختی از قاتلان وی خواهد گرفت، از 4 نکته کلیدی تاکید کردند که به نظر میاد این نکات اهمیت بسیار داره. نکته اول این هست که ایشون تاکید کردند که باید خود رو هر چه قوی‌تر کنیم و حتی به شعر سعدی هم استناد کردند که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، و ایشون تاکید داشتن که ملت ایران و ایران بایستی در جنبه‌های مختلف خودش رو به حد اکثر قوت و نیرو برسونه تا به این ترتیب از آسیب دشمنان در امان باشن. نکته دوم عدم اعتماد به دشمن هست و اینکه مسئله برجام نشون داد که نه فقط کشورهای مثل آمریکا اساساً دشمنی شدیدی رو چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ نشون دادن، بلکه حتی اروپایی ها هم که ادعای حفظ برجام رو دارن اقداماتی به مراتب نامناسب تر انجام دادن یا اساسا هیچ کمکی به ملت ایران نکردن. نکته سومی که ایشون تاکید داشتن تاکید بر حفظ انسجام و اتحاد داخلی هست و ایشون تاکید داشتن اونهایی که خواهان مذاکره با خارجی هستن میتونن همین هنر رو در زمینه مذاکره با مسئولین داخلی به کار ببرن و اختلافات داخلی رو حل کنن بین خودشون. و نکته دیگری که ایشون تاکید داشتن این بود که به جای لغو تحریم ها بایستی با تشدید و تقویت توانمندی داخلی به دنبال خونسازی تحریم ها ایران برود. منظورشون به نظر من این هست که بایستی با اتکا به توانمندی های داخلی اون نقاط ضعفی رو مخصوصا در صحنه اقتصاد داخلی که دشمن از اونها میتونه با اعمال تحریم ها سوء استفاده کنه اونها رو شناسایی کنیم و سعی کنیم که اون نقاط ضعف رو رفع کنیم. و این مسئله نشون میده که اکنون در مخصوصا عرصه اقتصادی ما برخی در واقع شکاف های وجود داره که دشمن به راحتی میتونه از اونها برای تشدید فشارها علیه ایران استفاده کنه و بایستی با شناسایی و رفع این نقاط ضعف در اون زمینه ها در واقع سد نفوذ دشمن و توانمندی اون برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر ایران بود.
تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان به دلیل افزایش ناامنی و حملات تروریستی در این کشور از نهادهای امنیتی انتقاد کردند. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل و گزارشی با این موضوع.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بیشتر شدن حمله های دهشت افغانانه را شرم‌آور می‌دانند. با بیشتر شدن نامنی‌ها، انفجار ماینه‌های مغناطیسی، راکت پراگنی در شهر کابل و قتل‌های هدفمند، انتقادات بر آدرس نهادهای امنیتی افزایش یافته است. شماری از اعضای پارلمان از مسئولین امنیتی در عدم جلوگیری از عملات اراس افغانانه و شناسایی عاملان قتل‌های هدفمندانه انتقاد نمودانها را متهم به ناکامی میکنند. خانم یوسف بیک، میرویس خادم و عرفان الله عرفان اعضای پارلمان:
با وجود مصارف سرسام‌آور ارگان‌های امنیتی از بودجه ملی، چرا این گونه خلاهای امنیتی به وجود میآید؟ با ناکامی نسبی استخباراتی جمع از هموطنان ما شهید میشه و به خاک و خون کشیده میشه.
ولایت تور که هم پا مرکز که انتحاران و چسبکی مینون ندیر سویدی، موجی از عملاتی که از دستهای مختلف در افغانستان بخود در شهر کابل صورت میگیره، این به تنهایی از توان این نیروها خارج است.
برخی از این اعضا مدعی هستند که از زمانی که تیم 6.5 به امور امنیتی مداخله میکند، نامنی ها افزایش یافته است.
یعنی جلسه 6.5 شروع شده، رئیس شما یک دفعه معلومات کنین، یک بررسی کنین از ارگانهای امنیتی و کشفی که چقدر درور، چقدر ماین چسبکی، ماین کنار جاده انجام شده و انفجار کرده و چقدر جوانای ما و شما شهید شده.
رحمانی رئیس مجلس نمایندگان میگوید نامنی‌ها نشانه ناکامی نهادهای امنیتی است و باید حکومت تجدید نظر کند.
افزایش نامنی‌ها، حمله به جان شخصیت‌های سیاسی و ملی، نشان‌دهنده ناکامی سکتورهای امنیتی در تامین امنیت مردم می باشد. حکومت باید پالیسی‌های امنیتی و شیوه مدیریتی وضعیت موجود بخصوص در کابل را تجدید نظر نماید.
اما رضوان مراد، رئیس دفتر امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، این اتهامات را رد نموده، ضمن آن که میگوید معاون اول در امور امنیتی مداخله نمی کند و در امنیت شهر بی بود پدید آمده و نباید انتظار معجزه را داشت و این عصر معجزه نیست. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان از نهادهای امنیتی خواست تا در امور امنیتی تجدید نظر کنند. این در حال است که از چند به این طرف کابل پایتخت افغانستان هر روز شاهد انفجار ماین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند میباشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، همزمان با تعویق 20 روزه مذاکرات صلح با دولت افغانستان در صدر هیئتی و دعوت رسمی دولت پاکستان به اسلام آباد سفر کرد. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با آقای جاهد، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
همکارم خدمت شما که مذاکرات بین الافغانی که تقریبا مدت 3 ماه در بر گرفته و طرفهای دخیل در قضیه افغانستان، جانب طالبان و جانب جمهوری اسلامی افغانستان، جلسات دیگه داشتن که بعد از بحث‌های طولانی جلسات منتج به این شد که بالای طرز العمل و اصول موافقه بکنه. به نظر من یک گام بود و یک پیشرفت بود در روند مذاکرات صلح افغانستان. با کفکاری عمومی را در داخل افغانستان می‌بینیم، با وجود که این مذاکرات طولانی شد، ولی این که ما حاصل از این مذاکرات توافق روی یک طرز العمل شد، ایره یک پیشرفت می‌بینه و نسبت به این خوشبین هستن. شما بهتر میفهمین قضایا و جریانات افغانستان، جریانات جنگ و صلح افغانستان پیچیده است، ابعاد منطقوی، ابعاد داخلی و ابعاد بین‌المللی داره و تمام جهت ها هر کدامشان آزمده خود در قسمت پروسه صلح افغانستان داره، منافعشان داره. دیگه در مجموع یک پیشرفت خوب است و افکار عمومی افغانستان هم از خوشحال هستند و انتظاری از این داره که قدمه های بعدی مذاکرات فشرده‌تر و اکثرتر و مشخصتر باشه، با وجودی که شاید پیچیدگی ها وجود داره، شاید شرایط را که هر دو طرف داره تفاوت های نظر، تناقضات وجود داره، ولی اصول سر طرز العمل و موافقه کردن سر طرز العمل که جلسات بعدی را به دنبال خود داره، یک اقدام موثر است و میتونه که زمینه را برای گفتگوهای بعدی فراهم بکنه.
آقای استانکزای از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات بسیار حیاتی خواهد بود. به نظر شما دور دوم چگونه پیش خواهد رفت و آیا در جریان این مذاکرات آتش بس که خواست هم دولت افغانستان و هم مردم کشور هست محقق خواهد شد یا خیر؟
بدون شک مرحله بعدی مذاکرات بسیار پرچالش است و اصل موضوعات اختلافی که بین دو طرف است در میز مذاکره گذاشته خواهد شد و هر طرف ترتیب سرزی خواهد داشت که موارد را که برش اولویت میتونه به کرسی نشانده شوه و بتونه که غلبه داشته باشه. ما با این گپ شما موافق هستم، ولی چیزی که مردم افغانستان میخواه اراده جمعی مردم افغانستان است که مذاکرات به نتیجه برسه، کنگیزی قطع شوه و روی یک آتش بسته که بتونه حیات مردم ما شما را مردم افغانستان تضمین بکنه و جلوگیری از خونریزی بیشتر شوه. موارد اول خواست مردم افغانستان، تقاضای مردم افغانستان از دو طرف ای است که باید خواهش بس صورت بگیره. اگر دو طرف به اراده مردم افغانستان تمکین داشته باشه و بر اراده مردم افغانستان عرض قائل باشه، باید در قدم نخست روی آتش بس تدبیر بکنن و روی آتش بس و ای که آتش بس چطور شده به یک نتیجه برسن. خواست مردم افغانستان این هست. حتی هم شما مطبوعات پرانتشار منطقوی و جانی را دنبال میکنین، کشورهای منطقه از جمله پاکستان دیروز شاه محمود قریشی گفته بود که جنگ به نفع طالبا نیست و طالبا باید پیرامون موضوعات مرتبط با آتش بس باید تمکین بکنه.
خب نظرتون در رابطه با سفر هیئت سیاسی طالبان به پاکستان چی هست؟ مسئولین دولت پاکستان پس از گفتگو با هیئت طالبان گفته که دور بعدی مذاکرات 16 ماه جدی برگزار میشه. نظرتون در رابطه با این موضوع چیست؟ به نظر شما پاکستانی ها میتونن که نقش موثری را در این بین بازی بکنن و بتونن حداقل طالبان را مجاب بکنن که به آتش بس روی بیاره و یا مذاکرات طوری پیش ببرن که به هر حال او انعطاف لازم داشته باشه؟
بدون شک پاکستان در قضایه جنگ و صلح افغانستان مؤثریت خود دارند و اگر صادقانه بخواهیم اونا به یک قسمت فشار لازمه با یک منطقه با طالبان مطرح بکنن، نقش مؤثر در برقراری آتش بس و در پروسه صلح و در فرایند پس از صلح بازی کرده میتونه. و سفر اخیر هیئت طالبان به پاکستان هم نشانی از این میده که حتما زیر فشار پاکستان قرار دارن تا پیرامون راهکار آتش بس با اونا حتما مشوره دارن و به این قسمت حتما به نتایج بس پیدا خواهد کردن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خوبان شننده، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خوبان رسید. می توانید در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان شننده دومین بخش خبری ما نیز باشین. در این لحظه رسیدیم به لحظه پخش برنامه گزارش ویژه که تقدیم شما خوبان می گردد.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام تصریح کردند شهید سلیمانی به قهرمان امت اسلامی تبدیل شد. آنگونه که رهبر معظم انقلاب بیان کردند شهید سلیمانی هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد. ایشان با یادآوری بخشی از اظهارات رئیس جمهور آمریکا که از آن کرد 7 تریلیون دلار در منطقه هزینه کردیم اما چیزی به دست نیاوردیم گفتند قهرمان این کار بزرگ سردار سلیمانی است که در زمان حیات او انجام شد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سیلی محکمی که در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد زده شد افزودند سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار.
سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخته به آمریکاست که باید زده بشه. این بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت ها و سیاست های مقاومت رو میطلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت. البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با بیان این واقعیت که رفع تحریم به دست دشمن است اما خونسازی آن به دست خودمان است گفتن بنابراین باید بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشیم بر خونسا کردن آن تمرکز کنیم.
من قبلا هم گفتم حالا هم تکرار میکنم. رفع تحریم دست دشمنه. خونسا کردن تحریم دست ماست. غیر از اینه؟ رفع تحریم ما که نمیتونیم خودمون رفع تحریم کنیم. دشمن باید رفع تحریم بکنه. اما خودمون میتوانیم این تحریم دشمن رو خونسا کنیم. پس این مقدمه، این درسته. دنبال بیشتر دنبال این باشیم. البته نمیگم دنبال رفع تحریم نباشیم. چرا؟ واقعا اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته 4 سال تأخیر شده. 4 سال از سال 95 بنا بوده همه تحریم‌ها یک بار برداشته بشه تا الان نه فقط برداشته نشده زیاد هم شده تأخیر شده. اگر بتوانیم با روش درست عاقلانه با روش اسلامی و ایرانی با روش عزتمندانه بتوانیم تحریم رو برطرف کنیم باید برطرف کنیم. اما به این نیندیشید. عمده به خونسا کردن تحریم بیاندیشید که دست شماست. شما میتونید بکنید این کار رو.
مقام معظم رهبری در این زمینه چند توصیه مهم خطاب به مسئولان و مردم مطرح کردند. دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در این باره میگوید
نکته اول این هست که ایشون تاکید کردن که باید خود رو هرچه قوی تر کنیم و به این ترتیب از آسیب دشمنان در امان باشن. نکته دوم عدم اعتماد به دشمن هست و اینکه مسئله برجام نشون داد که نه فقط کشورهایی مثل آمریکا اساساً دشمنی شدیدی رو چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ نشان دادن، بلکه حتی اروپایی ها هم که ادعای حفظ برجام رو دارن اقداماتی به مراتب نامناسب تر انجام دادن یا اساسا هیچ کمکی به ملت ایران نکردن. نکته سومی که ایشون تاکید داشتن تاکید بر حفظ انسجام و اتحاد داخلی هست و ایشون تاکید داشتن اونهایی که خواهان مذاکره با خارجی هستن میتونن همین هنر رو در زمینه مذاکره با مسئولین داخلی به کار ببرن و اختلافات داخلی رو حل کنن بین خودشون. و نکته دیگری که ایشون تاکید داشتن این بود که به جای لغو تحریم ها بایستی با تشدید و تقویت توانمندی داخلی به دنبال خونسازی تحریم ها ایران برود.
اما چنان چه شنیدید مقام معظم رهبری در بیاناتشان گفتند آماده ایم که در مدت یک ساعت تحریم ها را برطرف کنیم، اما نمی شود و باید به دنبال خونسا کردن آنها بود. این بخش از بیانات رهبری را برخی رسانه های خارجی اینطور مطرح کردند که نوعی پالس برای مذاکره است. اما آقای خوششش کارشناس مسائل سیاسی می گوید اصلا اینطور نیست. معنی این جمله مقام معظم رهبری این است که اگر طرف مقابل صداقت داشته باشند و دنبال رفع منازعه باشند، خودشان می توانند در یک ساعت کل تحریم ها را بردارند. اما موضوع اینجاست که امریکا نمی خواهد تحریم ها را بردارد، زیرا امریکا مذاکره می کند که ایران را مهار سازد، ولی همواره تحریم ها را نگه می دارد. اینجاست که مقام معظم رهبری می گوید اگر امریکا به تعهداتش عمل کند، در عرض یک ساعت تحریم ها رفع می شود و اصلا نیاز به مذاکره نیست. آقای خوششش کارشناس مسائل سیاسی در ادامه تاکید می کند به واقع امریکایی ها وقتی دیدند که نمی توانند براندازی جمهوری اسلامی را به سرانجام برسانند، مذاکره را مطرح کردند و تاکید کرد
این حرفایی است که نمایندگان کنگره آمریکا، یعنی آقای کری اون موقع تو سنا بود، آقای بایدن، آقای اوباما، خانم کلینتون، اینها تو اپوزیسیون بودن، یعنی تو سنا بودن، دولت دست جورج بوش جمهوری خواه بود، اینها ایراد میگرفتن به خانم کاندولیزا رایسی که وزیر خارجه بود در دور دوم آقای بوش که این چه وضعیتیه که ما رفتیم حمله کردیم، هزینه کردیم، سرباز دادیم، کشته دادیم، در عراق دشمن ایران رفته یه دولت شیعه همکار با ایران آمده، در لبنان برای اولین بار ارتش غیر قابل شکست رژیم صهیونیستی در 33 روز اخراج شده از جنوب لبنان، در فلسطین برای اولین بار انتخابات پارلمانی گذاشتیم که خودمون میگیم این انتخابات خیلی آزادانه و درست بوده. اونی که اومده بالا اونیه که با ایران نزدیکتره، حماس. در آمریکای جنوبی هم به قول خودش، اینا جملات اوناست، هر کی چپتره، هر کی میگه مرگ بر آمریکا، هر کی به ایران نزدیکتره اون میاد بالا. این چه وضعیت سیاست خارج است؟ از اون سال دو سه سال رفتن زحمت کشیدن، کار کردن، طرح‌های مختلف تا سال 2008-09 یک فرمولاسیونی رو، یه استراتژی رو که از قبل هم وجود داشت برای ایران کالیبره کردن به نام استراتژی مهار ایران از طریق تعامل، یعنی همون مذاکره، به این شکل که حال که نمیتوانیم ایران رو براندازی کنیم، مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی رو شناسایی کردن برای اینکه اون جاهایی که تضاد منافع داره ایران و آمریکا، اون در اون بخش ها ایران رو به عقب برونن، گفتن قدرت ایران رو ما میبایستی محدود کنیم، مهار کنیم، به عقب برگردونیم.
فولاد ایزدی دیگر کارشناس مسائل آمریکا و بین الملل هم تاکید دارد که با مرور 40 سال گذشته در میابیم روش درست مذاکره با آمریکا تمرکز روی خونسازی تحریم هاست.
اگر مقایسه کنیم تجربه 30-40 سال گذشته رو، متوجه میشیم که روش صحیح مقابله با آمریکا تمرکز روی خونسا کردن تحریم هست، چون طرف مقابل ما مجموعه افرادی هستند، چه از حزب دموکرات چه از حزب جمهوری خواه، که اینها دنبال براندازی حکومت ایران هستند. شما خاطرات آقای اوباما رو چند هفته پیش منتشر شد، اگر دیده باشید اونجا ایشون میگه که زمانی که من به قدرت رسیدم در سال 2008، انتخابات پیروز شدم 2009، به قدرت رسیدم، متوجه شدم که تحریم های دوره بوش پسر تحریم های نمادین بود و اعلام میکنه که تحریم های اصلی علیه ایران رو خودش اوباما ایجاد کرده و اعمال کرده، که اتفاقا حرف درستی هم هست. یعنی از ابتدای انقلاب تا دوره اول اوباما ما تحریم های جدیترمون در همین دوری اول اوباما بود، زمانی که آقای بایدن معاون آقای اوباما بود، و این افرادی که الان اسم برده شدن و منصوب شدن در کابینه آقای بایدن جریان تندروی حزب دموکرات هستند و بعضن منتقد آقای اوباما بودن.
آقای ایزدی در ادامه با تاکید بر تلاش آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی گفت روش درست تمرکز روی خنثی‌سازی تحریم هاست، کما اینکه در سالهای گذشته با وجود تحریم های سخت و پیشرفت های زیادی رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
خوبان شننده، گزارش ویژه تقدیم حضورتان شد. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری. شما خوبان، شما همراهان گرامی میتونن نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه‌های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی نشرات رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می‌باشد. شما همراهان گرامی می‌توانید با رادیوی خودتان رادیو دری با این پل‌های ارتباطی که اعلام می‌شه در ارتباط باشید. با دو شماره پیامک میتونن به رادیو خودتان پیامک ارسال کنن. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 farstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری می باشه. تمام برنامه‌ای که در طول روز پخش میشه در این سایت قرار گرفته میشه. شما میتونن هر لحظه که اراده کنن بشنون و یا دانلود کنن. بازم تشکر از همراهی شما خوبان با رادیو خودتان. رسیدیم به ساعت 12:45 و زمان پخش برنامه گلچین موسیقی که تقدیم علاقمندان به این برنامه می شود.
سلامت بکنو نفشی من مباری خوشی من. جا که سفر کردم،
سرزمین من
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سر
گلچین موسیقی.
تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را، تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما. ظهر همه شما بخیر. از اینکه امروز هم همراه ما هستید از همه شما تشکر میکنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدهید. لیلا جان همساز نوشتن سلام بر شما خانم زهرا جان بهرامی، لطفاً آهنگ با آن همه قول و قرار و پیمان از مرحوم احمد ظاهره برم نشر کنین. ما هم سلام میکنیم به لیلا جان همساز از هرات، آهنگی که خواستین با صدای مرحوم احمد ظاهر تقدیم به شما.
روز تو را پیش همه میگم و
من میخم زده داشتی نفتی میخواستی از تنهای دورم کنی اما مرا تنها گذاشتی نفتی گفتی خدا تو را و من رسانده گفتی خدا تو را و من رسانده رفتی و شرمی از خدا نکردی 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 رفتی و شرمی از خدا
آهنگ شنیدید با صدای احمد ظاهر با درخواست لیلا جان همساز از هرات. انشالله که خودشان هم شنیده باشن و لذت برده باشن. همچنان همراه ما باشید با برنامه گلچین موسیقی.